واقعیت داره. خود این که انسان حرف بزنه در پیشگاه خدای متعال، برای کسی که فهمیده باشه موقعیت خودش رو نسبت به حضرت حق و خودش رو کشف کرده باشه، فقر خودش رو، نیاز خودش رو، ضعف خودش رو و از طرفی قدرت او رو و عظمت او رو و مهربانی او رو و جمال او رو و جلال او رو، خدا این اصلا موضوعیت داره که شما خودت بری باش حرف بزنی. چقدر این لحظات دعا لحظات شیرینی. عرضمو خلاصه کنم برادر و خواهرای عزیزم، این بندگی عاشقانه دو جلوه ویژه پس داره. یک جلوش قرآن و شنیدن از خداست، یک جلوش دعاست و گفتن به خدای متعاله. جلوه های دیگه هم البته داره، منتها من حالا رو این دو خواستم تأکید کنم. و جالبه برای شما عرض کنم هر دوی اینها جمع شده در یک پدیده عبادی فوق‌العاده جذاب و با شکوه که اسمش هست نماز. نماز عبارت است از قرآن و دعا و البته ذکر و ثناخوانی. این نماز ماست دیگه. شما از لحظه اول که وارد نماز میشید چی کار دارید میکنید؟ یا دارید قرآن میخونید؟ یه بخشش قرآن واجبه که همین سوره حمده، که سوره حمد که در همه نمازها واجب خونده بشه، در واقع میشه گفت که خلاصه همه قرآنه، خلاصه همه قرآنه. از بای بسم اللهش شما شروع کنید که نام حضرت حق و معرفی حضرت حق و بعد قرار دادن ما و شما در موضع بندگی، از اونجا که میگیم ایاک نعبد و این تقسیم دلنشینی که خدای متعال سوره حمد رو بین خودش و ما انجام داد. بنابراین یه بخشش اینه، یه بخش دیگرش فرمودن حمد بخونید، سوره حمد. خب بعد باز سوره دیگه هم بخونید، سوره دیگر رو گذاشتن به اختیار ما که ما انتخاب کنیم از قرآن کریم. اگرچه ما ها معمولا منتخب هامون خیلی خاص و محدوده، ولی کاش انسان از این فرصت استفاده کنه بیشتر تلاوت کنه در نمازش. نماز محیط تجلی آیات الهی است و این تلاوته چه حسی میده، چه حالی به انسان میده. خب یک طرف اینه، طرف دیگرش هم دعاست، دعاست، ثناخوانیه برای حضرت حقه. شما وقتی خدای متعال رو ستایش میکنید با تسبیحش، میگید سبحان ربی العظیم و بحمده، میگید سبحان ربی الاعلا و بحمده تو نمازتون. وقتی خداوند تبارک و تعالی رو حمد میکنید، تسبیح میکنید، وقتی که در نمازتون امکان فراهم شده که قنوت بگیرید و در قنوتتون با خدای متعال حرف بزنید، از خدای متعال بخواید، دعا داشته باشید. قنوت هایی که از ائمه هدا، از خود حضرت زهرا نقل شده، اینها دیدنیه، شنیدنیه که اینا چه میکردن تو قنوت های نمازشون. بنابراین نماز یک ذکر جامعه که درش هم قرآن هم دعاست و این رو باید قدر بدونیم. و مراجعه میکنید میبینید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، پدر ارجمندشون، همسر گرامیشون، فرزندان عزیزشون، بیت فاطمه، اینها دور نماز میگردن، با نماز عشق میکنن، با نماز صفا میکنن، امیدشون نمازه، فکرشون نمازه، ذکرشون نمازه، همه برنامه هاشون به گونه با نماز تنظیم میشه، تمام وقتاشون با نماز هماهنگ میشه، با وقت نماز هماهنگ میشه، به استقبال نمازشون میرن، خودشون رو برای نماز همه جوره آماده میکنن، نمازشون که تمام شد نمازشون رو بدرقه میکنن، هم از نمازشون استقبال میکنن، هم نمازشون رو بدرقه میکنن، نمازشون رو عاشقانه برگزار میکنن. تو نمازم که چه حالی دارن برای احدی جز خودشون قابل درک نیست که بین اونها و خدای متعال در نماز چه میگذره، کسی نمیدونه. که ما از اون اوجی که میگیرند اولیاء خدا، از اون پروازهایی که در نماز دارن، ما سر در نمیاریم. لذا عشاق فاطمه، ارادتمندان حضرت زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمیه رو باید فرصت تجدید عهد با حضرت زهرا سلام الله علیها روی اون محوری قرار بدن که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عاشقشه، یعنی نماز. امیرالمومنین عاشقشه، حضرت رضا علیه السلام عاشقشه. بعد ببینیم اینا با نمازشون چجوری حال میکردن. ما هم یه کمی به نمازمون برسیم، یه کمی به نمازمون کیفیت بدیم، در پرتو توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها یه خورده به نمازمون رسیدگی کنیم، سرسری نگیریم، اضافه تو زندگیمون نباشه، برنامه اصلی زندگیمون باشه. اگه به شما بگن برنامه زندگی شما چیه، شما بلافاصله بگی نماز، دوم چیه نماز، سوم چیه نماز، بعد چهارم پنجم ششم هفتم بشه کارهای دیگه. تازه بگید من کارهای دیگه من با نمازم تنظیم میکنم، اینجوری زندگی میشه زندگی فاطمی. اگه ما به عنایت الهی قدرشناس نمازمون بشیم و با نمازمون ارتباط رفاقتی برقرار کنیم و اون فرصت رو برای بندگی عاشقانه قدر بدونیم، چی میشه؟ چی میشه؟ اصلا زندگیمون یه زندگی دیگه ای میشه. بسیاری از گرفتاری ها و نکبت ها و بیچارگی هایی که ماها داریم به خاطر کمگذاری نسبت به نمازمونه. تا خیلی فاصله داریم تا برسیم به اونجایی که موقعیت ما در ارتباط نماز موقعیتی باشه که حضرت زهرا بپسنده. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت زهرا سلام الله علیها به من و شما به نماز ما یک کیفیتی بده، چنان که در سجاده نماز ما یک یادگار از حضرت مادر سلام الله علیها هست و اون هم همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. عجب نعمت بزرگی است که خداوند تبارک و تعالی به برکت این بانوی عظیم و شأن به نمازهای ما داده. ما میتونیم با تسبیحات حضرت زهرا نمازامونو رسیدگی کنیم، کم و کسرشو برطرف کنیم. فرمودن به اندازه 1000 رکعت نماز تو این ذکر تأثیر قرار داده شده که انسان بعد از نمازش با نام حضرت زهرا و به یاد حضرت زهرا شروع کنه تسبیح کنه، حضرت حق رو و ثناخوانی کنه حضرت حق تبارک و تعالی. قدر بدونیم، همینجوری سرسری نگیریم. این تسبیح رو که گرفتی دستت به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و عاشقانه این فرازها رو بگو و تکرار کن و دریافت کن و هیجان معنوی خودت رو و حال معنوی خودت رو رسیدگی کن و کم و کسری های نماز و بیادبی ها و غفلت ها و جهالت ها رو به حق حضرت زهرا و به نورانیت حضرت زهرا مرتفع کن. این امکانیست که برای ما فراهم شده. اللهم صل على محمد وعلى محمد، نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها استجب لنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. به حقیقت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قسمت میدیم پروردگارا به نماز ما صفا و معرفت و کیفیت کرامت بفرما، توفیق تلاوت و توفیق دعا رو در آنات شب و روز به ما کرامت بفرما. به حقیقت حضرت زهرا به نمازهای ما رونق کرامت بفرما، ما رو هم عاشق نمازهامون قرار بده. به حقیقت حضرت زهرا قسمت میدیم موانع ظهور مرتفع بفرما، توفیق زیارت جمال حضرت بقیت الله الاعظم رو نصیب ما بفرما. اللهم عجل ولیك الفرج و العافیت و النصر و السلام علیکم و رحمت الله.
یا زهرا السلام علیک، یا فاطمه الزهرا، والحسين
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. درود بر شما شب بیداران عزیز، همراهان ارجمند رادیو معارف. ساعت 2:40 بامداد دوشنبه 29 آذر هست، 15 جمادی الاول. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه بربال سخن بود. موضوع سخنان حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در این برنامه بندگی عاشقان اصل اساسی زندگی فاطمی بود. امیدوارم که مورد نظرتون قرار گرفته باشه. در ادامه تا لحظات دیگر با برنامه زلال تاریخ در خدمتون خواهیم بود و بعد از اون هم انشاءالله ساعت 3:10 پیک هدایت پخش میشه که حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد به شرح نامه های امام رضا علیه السلام میپردازن در این برنامه. و ساعت 3:30 بامداد زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم تا 3:50 که زمان پخش برنامه گنج سعادت هست و حجت الاسلام الهی فر ما رو آشنا میکنم با فضایل و رذایل اخلاقی. 4:20 پارسایان با سخنان حجت الاسلام و المسلمین میر سید پخش میشه و 4:30 هم فقه آل محمد که درس خارج اصول فقه آیت الله نوری همدانی تقدیمتون میشه و 5:55 بامداد هم زیارت آل یاسین رو پخش میکنیم و با برنامه اذانگاهی در 5:20 در خدمتون خواهیم بود و به استقبال اذان صبح به افق قم میریم در 5:40 بامداد. ملتمس دعای خیرتون هستیم. در پایان این بخش هم انشاءالله دعای عهد رو زمزمه خواهیم کرد. اما اکنون زلال تاریخ با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جباری تقدیمتون میشه 28 با موضوع بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد و اهل بیت آن حضرت. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان عزیز و گرامی برنامه زلال تاریخ. با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و همونطور که مستحضرید این برنامه اختصاص داره به تحلیل و واکاوی رخدادهای مهم صدر اسلام، دوران زندگی بسیار بسیار نورانی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و البته در ادامه اون رخدادهایی که بعد از وجود مقدس اون حضرت اتفاق افتاد. جناب استاد جباری، کارشناس محترم برنامه ما، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگر نویسنده تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و انشاءالله از بیاناتشون بهره‌مند خواهیم شد. جناب استاد سلام به شما، بسیار خوش آمدید و طاعات و عباداتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده. انشاءالله که همواره معید و موفق و سربلند باشند. در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم. خیلی برای من جای خوشحالیه که بازم در خدمت شما هستم و توفیق دارم که از بیانات شما بهره مند بشم. برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم با صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
و آل
محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه پیشین زلال تاریخ با جناب استاد جباری گزارش های مربوط به کیفیت نماز گزاردن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بر بدن مطهر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو بررسی کردیم. جناب استاد به جنبه های مختلف این ماجرا پرداختن، اشاره کردن به این که در گزارش‌های تاریخی شیعه بیان شده که حضرت دو نوع نماز به جا آوردن. یکی نمازی که به اتفاق حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام و 4 یا 3 از خواص اصحاب اون حضرت بر بدن مطهر پیغمبر اقامه کردند و نمازی دیگر که البته با کیفیتی متفاوت به اتفاق اهل مدینه و حالا اطراف مدینه بر بدن مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به جا آوردن. انشالله ادامه این گزارش و البته موضوع تدفین بدن مطهر پیامبر خدا رو در این برنامه با حضور جناب استاد جباری بررسی خواهیم کرد. جناب استاد، قبل از اینکه حالا موضوع این برنامه رو حضرت عالی مطرح بکنید، یک سوال کوتاه بپرسم، حالا شاید سوالش کوتاه باشه ولی جوابش مفصل. آیا در گزارش‌های تاریخی به اینکه چند نفر بودن در مدینه مثلا بر بدن مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نماز اقامه کردن، حتی حدودی یا تقریبی اشاره شده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه خیر، ما تو بحث عدد و رقم، ارقام در حوادث صدر اسلام خیلی مشکل داریم، به دلیل اینکه یک نظام آمارگیری دقیقی در اون زمان وجود نداشته. چه در این قصه چه در حوادث مثل غزوات و احزاب و حوادث دیگری که در عصر پیامبر بعد از پیامبر رخ داده، حتی شما در یک حادثه بسیار مهم مثل حادثه کربلا چقدر بحث ارقام متفاوت هست، از تعداد اصحاب بگیرید تا شهدا و فلان امثال اینها. و در اینجا هم نه، ما در هیچ گزارش تاریخی بنده رقم ندیدم که کسی بگه این تعداد از مهاجرین، این تعداد از انصار در اون زمان در کنار مسجد پیامبر حضور داشتن و بر پیامبر نماز خوندن. اجمالا خب کسانی همطور که از نقل سلمان در کتاب سلیم استفاده شد که کسانی که حاضر بودن در اونجا از مهاجرین و انصار شاهد بودن و حضور داشتن، اونها بله به همون کیفیتی که اشاره فرمودید نماز گذاردن، یعنی آمدن آیه شریفه رو بر بدن مطهر پیامبر خواندند و خارج شدن. ده نفر ده نفر
آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی تا آخر رو بله. امیرالمؤمنین قرائت میکرد، اونها هم قرائت میکردن و میرفتن.
تعبیر مرحوم شیخ مفید در خوب اینجا اشاره بکنم. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد میفرماد که وفات اکثر الناس الصلاة على رسول الله لتشاجرهم في امر خلافته. این عجیبه. مرحوم شیخ مفید میفرماد که از اکثر مردم نماز بر بدن پیامبر فوت شد به خاطر تشاجر، مشاجره‌ای که در امر خلافت داشتن.
عجب، یعنی بیشتر مردم بر بدن پیامبر نماز نخوندن.
هضمش مقدار دشواره، اما اینکه به هر حال جریان سقیفه چطور مشغول کرده بود مردم رو به خودش، خب جمعیتی در سقیفه بودن، احتمالاً بعد از سقیفه هم حرکت کردن غالباً به سمت مسجد پیامبر تو مسیر امثال اینها. تعبیر اکثر الناس مدار تعبیر در حال تأمل برانگیزی. آیا منظور اکثر الناس به صورت به اطلاق هست یا این که نه اکثر الناس اونهایی که توقع میرفت از رؤوس مهاجرین و انصار که توی چه موقعیتی مهمترین مسئله براشون دفن بدن مطهر پیامبر باشد،
بله،
اینو رها کردند، یعنی این عیب و آر و ننگ هم متوجه اون گروه انصاری است که در سقیفه تجمع کردن با هر نیتی و همون گروه مهاجرینی که رفتن به سقیفه و همراهی کردن با اونها،
که حالا در هر دو صورتی که احتمال میدید مهم اینه که یک شاید به تعبیری که گفت بی‌حرمتی به بدن مطهر پیامبر کردن.
قطعا همطوره و لذا تلاش کردن بعدها با جعل روایاتی، برخی از اینهایی که قطعا حضور نداشتن در نماز بر بدن پیامبر و در سقیفه بودند رو به عنوان کسانی که آمده اند نماز خوندن، حتی مشورت داده اند در مکان دفن پیامبر، از اینها نام بردن که حالا من دیگه وارد این قسمت نمیشم. خب به این نکته اشاره بکنم که جالب در روایتی هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی بدن پیامبر رو دفن کردند و بیل رو در خاک مثلا فرو کردند، پرسیدن که از اهل سقیفه پرسیدن که جریان سقیفه چه شد، و خود این نشون میده که باز هنوز اونها مشغول این قصه هستن و درگیر این تشاجر هستن. از همینجا خب طبیعتا جا داره منتقل بشیم به بحث دفن پیامبر و زمان دفن.
بسیار خوب، اجازه میفهمم جناب استاد یه فاصله کوتاه بگیریم و ممنون میشم از خدمت شما. جناب عالی طالبینیا تهیه کننده محترم برنامه، محبت کنید که فاصله کوتاه به ما بدید که رفت و برگشتی داشته باشیم، ان شاء الله بحث رو بتونیم مفصل‌تر در خدمت جناب استاد جباری و شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم.
وكل شغلي به مدى الأزمان وهنبي العدنان من جاء بالقرآن عيني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. ممنونم از همراهیتون. گفتیم که در واقع گزارش هایی که در خصوص کیفیت نماز گذاردن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بر بدن مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله به دستمون رسیده چیا هست و چگونه حضرت این کار رو انجام دادن، جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتشون به گزارشی از مرحوم شیخ مفید اشاره کردن که خیلی تعجب برانگیز و تأسف برانگیز است. ایشون گفتن که حالا بیشتر کسانی که اونجا حضور داشتن در نماز بر رسول خدا حاضر نشدن چون مشغول مشاجره بودن برای بحث جانشینی اون حضرت، حالا علارغم این که حضرت تکلیف جانشین رو هم مشخص کرده بودن. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه مبحث.
بله، دو نکته رو بنا شد عرض بکنیم. یکی بحث خود دفن است، یکی زمان دفن و مکان دفن. در واقع سه مسئله رو باید بررسی بکنیم.
بله،
و در حقیقت بحث‌های باقی مانده ما از مسائل حیات پیامبر صلی الله علیه و آله این سه مسئله است که بعد از این دیگه باید وارد بشیم بر دیگر حوادث و مسائل. پس بحث دفن و مکان و زمان دفن. راجع به خود دفن و کیفیت دفن باز ادامه میدم همون نقل مرحوم شیخ مفید رو در کتاب شریف ارشاد جلد 1 صفحه 188.
بله،
ارشاد که در ادامه بعد از اینکه ایشون فرمود وفات اکثر الناس از صلاة علی رسول الله لتشاجر هم فی امر خلافته، میفرمود که مکان عادت اهل مکه ان یضرحوا للدفن. اهل مکه عادتشون در دفن امواتشون بود که به اصطلاح میت رو در وسط قبر دفن میکنن، مثل اون که الان بین ما مرسوم هست. قبر رو میکنن در انتهای قبر، روی مادر باریکتر میکردند برای اینکه حالت تاخچه مانندی به هر حال باشد که بتونن اون سنگ های لحد رو بچینن که به هر حال به عنوان سقف قبر رو اونجا قرار بدن دیگه. بعد بله، جای قرار میدن برای اینکه سنگ ها در اونجا قرار بگیره. لازم میگه ان یضرحوا للدفن فی وسط القبر و کان الذی یحفر لهم فی المدینه ابو عبیده ابن الجراح. ابو عبیده جراح قبر کن بود در عرض میکنم که در مدینه. مکان اهل المدینه یلحدون فی جانب القبر. اهل مدینه شیوه قبر کندنشون بود که حالت لحد قرار میدادن. لحد یعنی سمت قبله قبر رو کمی برحال شکاف میدادن، میت رو داخل اون قسمت میکردن و در جانب قبر و دیواری خش میشیدن یا برها سنگ میذاشتن و بعد قبر رو پر میکردن.
بله،
از اجمالا مشخصه، یعنی این شیوهی که الان معمولا انجام میشه اون حالتیست که به تعبیر مرحوم شیخ مفید در مکه بیشتر مرسوم بود. در مدینه حالت به اصطلاح در جانب قبر سمت قبله قبر رو شکاف میدادن، میت رو در اون قسمت قرار میدادن، بعد یه دیواره ای با سنگ و خشت امثال اینها. اینم عادت اهل مدینه بود.
بله،
و حالا برای اینکه حفر قبر بکنند، این دو نفر در مدینه بودند در اون زمان. یکی شخص بود به نام ابو طلحه زید بن سهل انصاری و دیگری ابو عبیده بن جراح. خب عزیزان شنونده به محض اینکه این نام رو از من شنیدن طبعا منتقل میشن که خب طبیعتا ابو عبیده جراح نمیتونن پیداش بکنن. بنظر در این نقلم هست که جناب عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که این دو نفر هستند، برید پیداشون بکنید. ارسل رجلین، دو نفر رو فرستادن به دنبال الی ابی عبیده و ابی طلحه، ایهما وجد، هر کدوم پیدا کردید بگید بیان که حفر قبر بکنن. فوجد ابو طلحه زید بن سهل فجیع بهی، به ابو طلحه رو پیدا کردن، او آمد و حفر قبر کرد. دیگه در اینجا اشاره نشده چرا ابو عبیده پیداش نشد. خب مشخص ابو عبیده به جای اینکه بله اینجا حضور پیدا بکنه و کمک بکنه در دفن پیامبر، تشریفش رو در سقیفه داره و اونجا مشغول کارهای مثلا امر خلافت هست، که حالا عرض خواهیم کرد بعدن یکی از سه نفری که از مهاجرین سریعا خودشون رسوندن به سقیفه، یکیش همون ابو عبیده جراح بود. و دارد که این ابو طلحه زید بن سهل آمد و برای پیامبر صلی الله علیه و آله قبر حفر کرد و حالت لحد هم قرار داد، همونطور که عرض شد به رسم اهل مدینه.
بله،
خب نزدیک بود که پیامبر رو دفن بکنن. انصار در ادامه دارد که و کان الانصار حول البیت فنادوا علیان، انصار بیرون خانه بودن، ندا دادن، صدا کردن امیرالمومنین سلام الله علیه، یا علی انا نذکرک الله و حقا اليوم رسول الله ان یذهب، یا علی ما شما رو یادآور میشیم به حق ما امروز نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله که برها جانب ما را هم رعایت بکنید. کسی از ما داخل بشود به این افتخار نائل بشه که در دفن پیامبر شرکت داشته باشه. ادخل منا رجلا یکون لنا به حظ من وارات رسول الله صلی الله علیه و آله، یکی از ما رو داخل کن که یک حظ و بهره ما از دفن پیامبر داشته باشیم.
فقط انصار این مطلب رو میگه، بله. از مهاجرین کسی چیزی نمیگه.
نه کسی نمیگه.
بله.
فقال علی علیه السلام لیدخل اوس ابن خولی، اوس ابن خولی داخل بشه. این گفته در ادامه که وکان خزرجی بدری فاضلا، یک فرد صالح و فاضلی بود از میان قبیله خزرج، حضرت هم او داخل بشه. فلما دخل قال له علی علیه السلام انزل القبر، وقتی داخل شد حضرت هم داخل قبر شو، این وارد قبر شد. فنزل فحمل علی النبی امیر المؤمنین پیامبر صلی الله علیه و آله رو برداشتن بدن مطهرشون و دلاه فی الحفره علی ید اوس الخزرجی، داخل قبر قرار دادن و اون اوس ابن خولی هم داخل قبر بود و کمک کرد و بدن پیامبر رو گذاشت داخل قبر. فلما وضعه علی الارض، وقتی که بدن پیامبر داخل قبر قرار گرفت، قال له اخرج فخرج، امیرالمومنین فرمود که بیرون بیا، او بیرون آمد و امیرالمومنین خودشون این بار داخل شدن که ادامه کار رو انجام بدن. یعنی در ادامه دارد که حضرت وارد شدن داخل قبر، فکشف عن وجه رسول الله صلی الله علیه و آله، چهره پیامبر رو باز کردند و وضع خده علی الارض، گونه مطهر پیامبر رو بر روی زمین قرار دادن، موجها الی القبله عن یمینه، در حالی که به سمت راست پیامبر داخل قبر خوابیده بودن صورت مطهر پیامبر به سمت قبله قرار داشت. ثم وضع اللبن علی اللحد، بعد این خشت ها رو امیر المؤمنین قرار دادن بر هم قسمت لحد. ثم خرج و حال علیه التراب، بعد حضرت خارج شدن و خاک ها رو داخل قبر ریختن. و البته یه گزارشی هم از مرحوم کلینی نقل کرده که امیر المؤمنین سلام الله علیه سنگ ریزه های قرمز رنگی رو داخل قبر ریختند و بعد مرحوم کنم خشت ها رو چیدند و خارج شدند. خب تا اینجا بحث دفن بدن مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله به این کیفیت. نکته قابل توجهی در اینجا هست و اون این که از این موقعیت هم برخی از کسانی که در آینده تاریخ اسلام متاسفانه مسیر انحرافی رو طی کردند و در همون زمان هم مشخص بود با انگیزه های صالحی و سالمی وارد اسلام نشده اند، خواستند سوء استفاده بکنن، که یکی از اونها مغیرت ابن شعبه است.
از کدوم نکته؟
این نکته که عرض کردم، یعنی از این زمینه بخوان سوء استفاده برای آینده خودشون بکنن، چنان که این مغیرت ابن شعبه که خب عزیزان شنونده با این نام آشنا هستند، شخصیت بسیار مرموز و فاسدی که در آینده تاریخ خیلی ضربه زد به مسیر اسلام و از جمله ها را خواهیم گفت در انشالله توفیق باشه مسائل آینده، از جمله کسانی بود که در هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها حضور داشت. امام حسن علیه السلام در یک مواجهه در مجلس معاویه رو کرد به همین مغیره، گفت تو اون کسی هستی که مادرم رو مضروب کردی در حدی که او رو خونالود کردی، انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها، و او کسی است که زمینه رو برای جانشینی یزید برای معاویه فراهم کرد، معاویه رو تحریک کرد. به هر حال یک شخصیت فاسدی بود. حالا باید
اینجا چیکار میکنه؟
درباره مغیره، در مورد مغیره ابن شعبه نقل شده که وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت خاک ها رو میریخت داخل قبر، این آقای مغیره انگشترش رو از دستش در آورد و انداخت داخل قبر پیامبر صلی الله علیه و آله. این نقل رو عروه ابن زبیر نقل کرده که لما وضع رسول الله صلی الله علیه و آله فی لحده القى المغیرة ابن شعبه خاتمه فی القبر ثم قال خاتمی، گفت انگشتر من داخل قبر افتاده، میخوام برم بردارم. فقالوا ادخل فخذه، عرض میکنم که بهش گفتن مثلا داخل شو و خارج کن. فدخل ثم قال اهیلو علیه التراب فاهالو علیه التراب حتی بلغ انصاف قدمیه. این نقلیست که بر حال به تعبیری راویان مکتب خلفا نقل کردن،
بله.
مثل عروه ابن زبیر که خب مشخص روایات عروه ابن زبیر فرزند هم زبیر معروف این روایاتش همه به هر حال در مسیر جریان خلافت هست و بر ضد، معمولا بر ضد اهل بیت علیهم السلام هست. این اون چیزیست که